أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که ما هیچ دلیلی نداریم که عنوان قصر و تمام عنوان قصدی باشند، بلکه نماز ظهر دو رکعتی مصداق قصر، نماز ظهر چهار رکعتی مصداق تمامه. حالا از اول قصد قصر بکنی یا قصد تمام بکنی تأثیری نداره. مثل اینکه نماز ظهر در حضر چهار رکعته، رکعت اول، رکعت دوم، رکعت سوم و چهارم. حالا رکعت دوم رو که می آوردی به قصد رکعت اولا آوردی، چون اشتباه کردی، فکر کردی رکعت اولاست، بعد فهمیدی اشتباه کردی، این رکعت ثانیه بوده. مهم نیست، رکعت ثانیه نیاز به قصد ندارد، ثانیه بودن یک امر واقعی است. بعد از رکعت اولا رکعت بعدی میشه رکعت ثانیه. در غسله ثانیه در وضو هم همینه. یک کسی میگه آقا من دو بار میشورم دست چپم را، ولی قصد میکنم این غسله واحده باشه. واحده بودن و متعدده بودن که با قصد نیست. همین که شما یک بار دست چپ رو شستی به قصد وضوء، این میشه غسله اولا. بار دوم دست چپ رو شستی به قصد غسله وضوء، میشه غسله ثانیه. این که فرمودن اگر چند بار آب بریزید این چند غسل نیست، برای اینکه اون راجع به تکرار سب الماء میگن. ممکنه انسان 10 بار آب بریزه رو دستش یک غسلم با آن محقق نشه، اما اگر غسل کامل بود میشه غسله اولا. بعد غسل دو مرتبه به نحو کامل بشورد دست چپش را، میشه غسله ثانیه، اگر به قصد وضوع بشورد. چه قصد بکند که این غسله ثانیه است، چه قصد نکند. اینجا هم قصر و تمام تابع واقعه، چه قصر بکنید قصر را یا تمام را. ولذا ممکنه اول قصد قصر دارید ولی عملا نمازتون میشه تمام، یا بالعکس، اشکالی نداره. مثالی که دیروز زدیم که هم در مسئله 29 قروه در همین بحث نیت مطرح کرده، هم در صلات مسافر، که اگر شخصی سوار کشتی شد، حالا مثال متعارف اون زمان که سوار کشتی شدن بود در این مسئله، الان میشه تطبیقش کرد بر سوار قطار شدن، سوار مترو شدن. خب داخل شهر بود یا هنوز از حد ترخص نگذشته بود، قصد نماز تمام کرد، چون فکر می کرد که هنوز فرصت هست تا از حد ترخص بیرون برود. اما وقتی می خواست برخیزد برای رکعت سوم یا رکوع کند برای رکعت سوم، دید از حد ترخص گذشت، باید سلام بدهد و این نمازش می شود نماز قصر، ولو از اول به عنوان نماز تمام شروع کرد. و عکسش هم همینه، کسی که از بیرون از سفر می آمد هنوز به حد ترخص نرسیده بود، شروع کرد به نماز به عنوان نماز قصر، ولی وقتی که میخواست سلام نماز را در آخر رکعت دوم بدهد، دید داخل حد ترخص شده، باید نمازش رو به عنوان نمازش رو تمام کنه و چهار رکعتی میشه مصداق تمام، ولو از اول قصد قصر رو داشته. راجع به این مسئله برخی فرموده ان که اگر این شخصی که داخل شهر بود میخواست بیرون برود، داخل در رکوع رکعت ثالثه شد، بعد از حد ترخص بیرون رفت، نمازش را چهار رکعتی تمام میکنه، با اینکه در ادامه مسافره، اما فرمودن اون وقتی که از حد ترخص خارج نشده بود هنوز مسافر شرعی نبود، به اون میگفتن اتم، دخول در رکعت ثالثه مصداق اتمام است. همین که داخل در رکعت ثالثه شد این مصداق اتمام است و زمان اتمام هنوز مسافر شرعی نبود، ولذا بعد از دخول در رکوع رکعت ثالثه که از حد ترخص گذشت، همون نماز چهار رکعتی را تمام می کنند. بزرگانی مثل مرحوم عاشق علی جواهری که از فقهای بزرگ بوده این رو فرموده، مرحوم آسد عبدالهادی شیرازی فرمودن بعید نیست این مطلب، ولی انصافا این خلاف ظاهره، برای اینکه اتمام به صرف دخول در رکوع رکعت ثالثه صدق نمی کنه، اتمام یعنی اتیان به رکعتین اخیرتین، او اتمامه. کسی اتمام می کند نماز را که مسافر نباشد. این آقا سلام رکعت چهارم نمازش رو هم اگر موقعی بده که از حد ترخص بیرون رفته، نمازش باطله، چون تمام رکعت سوم و چهارم مقوم اتمام صلاته، نه اینکه صرف دخول در رکوع رکعت ثالثه محققه عنوان اتمام باشه. یک مطلبی هم مرحوم آقای بروجردی دارن در البدر الظاهر صفحه 316. بله این آقا نه نماز قصرش صحیحه، چون اگه نماز قصر میخواست بخونه قبل از وصول به حد ترخص میخواست سلام بده، و نه نماز تمامش صحیحه، چون بخشی از نماز تمام بیرون از حد ترخص میشه، یک کلک میتونه بزنه، تشهدش رو طول بده، هی نگاه هم بکنه به این علامت حد ترخص، هی تکرار میکنه تشهدش رو، بعد سلام نماز را، السلام علینا رو، موقعی میگه که از حد ترخص بیرون بره، اون اشکال نداره. اما اگر بخواد سلام نماز رو قبل از خروج از حد ترخص بده، خب این که هنوز مسافر شرعی نیست. نماز قصرش باطله. اگرم بخواد چهار رکعتی بخونه، بخشی از این نماز چهار رکعتی بیرون از حد ترخص میشه، باز نمازش باطله. حالا مکلف بود به این که یا دو رکعتی بخونه که سلام رکعت دومش در حال سفر شرعی باشه، یا چهار رکعتی بخونه که رکعت سوم و چهارمش در حال حضر شرعی باشه. بله؟ عمدن که نمیتونه قیام زائد بکنه. نه، اگر میداند که حالا به رجا قیام کنه، رجاءن که بتونه نماز تمام بخونه، اشکال نداره. بعد که دید نمیتونه نماز تمام بخونه، از حد ترخص خارج شد، رکوع رکعت سوم نرفته، میشینه و سلام میده. ولی اگر میداند که به نماز چهار رکعتی نمیرسد، دیگه حق این رو نداره که قیام کنه برای رکعت ثالثه، ولی تشهدش رو طول بده، ای ذکر بگه، هرچی بلده. عرض شود خدمتتون که بخونه ذکر خدا و دعا و اینها، تشهد مفصلم اگر بلده، اونم خیلی طول میکشه، اونو بخونه، اشکال نداره که سلام نمازش بشه بعد از خروج از حد ترخص. مرحومای بروجردی در البدر و ظاهر بعد از این که این مطالب رو اشاره دارند که ما عرض کردیم، صفحه 316 فرمودن که ولیکن لأحد ان یدعی، ممکن است کسی این گونه ادعا کند که آقا المسافر و یقصر، ظاهرش اینه که المسافر و یصلی صلاتن مقصوره، نه اینکه المسافر و یجعل صلاته مقصورتن. چه فرق میکنه آقا؟ ایشون میگن فرق میکنه، المسافر و یصلی صلاتن مقصوره یعنی از اولی که الله اکبر نماز و شکست رو میگی باید مسافر باشی، مسافر شرعی باشی. این که بگی من الله اکبر رو میگم هنوز از حد ترخص نگذشتم، همین که سلام نمازم در آخر رکعت دوم بیرون از حد ترخص کافیه، نخیر. اذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر، یا المسافر يقصر، یعنی المسافر يصلي صلاه مقصوره، الله اکبر نمازت هم باید در این نمازی که شکسته است باید در حال سفر شرعی باشه. اون وقت ایشون میفرمان که ظاهر اینه، اگر میگم المسافر یجعل صلاته مقصورتن، میگیم کی یجعل صلاته مقصورتن؟ موقعی که تشهد رکعت دوم رو خون، اون وقته که کوتاه میکنه نمازش رو، اون وقت باید مسافر شرعی باشه. اما ظاهر المسافر و قصدی که المسافر یصلی صلاتن مقصوره، ولذا این نماز که شما بخوایی الله اکبرت رو قبل از حد ترخص بگی، سلام نماز دو رکعتی ظهر رو بخوایی بیرون از حد ترخص بگی که صاحب عروه و اکثر محشین بر عروه گفتن، نخیر، این درست نیست، اشکال داره. پس چه باید کرد؟ ایشون میگه ممکنه بگیم این وظیفش نماز تمامه، شروع نمازت در قبل از حد ترخص بود، شما خارج هستی از اون خطاب المسافر و قصر، داخل میشی در خطاب عام. خطاب عام چیه؟ کل مکلف یتم صلاته، کل مکلف یتم صلاته، خرج منه المسافر فانه یقصر. خب داخل در عنوان عام میشی. ولذا آقای بروجردی فرمودن احتمال داره بگیم الله اکبر نمازت رو که قبل از حد ترخص گفتی کل چهار رکعت رو میتونی بگذاری بعد از حد ترخص بخونی. بعد فرمودن چون مسئله مقدار مشکل پیچ و خم داره ولذا باید احتیاط کرد، اما بدونید صاحب تذکره علامه هلی هم همین بیان رو مطرح میکنه، میگه لو احرم فی السفینه، یعنی لو کبر تکبیرت الاحرام فی السفینه و هو فی الحذر قبل ان تسیر السفینه ثم سارت حتی خفی الاذان والجدران لم یجز له القصر لانه دخل فی الصلاه علی تمام. چون الله اکبر نماز رو به عنوان نماز چهار رکعتی گفتی ولو در ادامه از حد ترخص بیرون میری حق نداری نماز شکسته بخونی. آقای بروجردی فرمود ظاهرا ایشون همین مطلب ما رو میخواد بگه، نه اینکه بخواد بگه نماز تمام و قصد عنوان قصدی، چون نماز تمام را قصد کردی لا یقع و قصرا، نه میخوان بگن که ادله قصد ناظر به کسی است که در تمام اجزاء نماز در سفر شرعی است و خارج از حد ترخص است. بعد ایشان فرمودن که مسئله مشکوک هست ولی به نظر ما نه، مسئله مشکوک نیست. این شخصی که الله اکبر نمازش رو قبل از حد ترخص میگه این، ولی بعض نماز چهار رکعتیش بیرون از حد ترخص باشه، خب این نمازش صحیح نیست، چون از حد ترخص که رد شد خطاب المسافر و یقصر متوجه او میشه، او خارج است از خطاب کل مکلف یتم. کل مکلف یتم یعنی کل مکلف لیس به مسافر یتم، این در بخشی از نمازش مسافر بود، چطور اتمام کند این نماز را؟ و ظاهر المسافر و قصر اتفاقا نمینه که نمازش را کوتاه میکند، زمان کوتاه کردن نماز همون بعد از تشهد رکعت دومه، اون موقع زمان کوتاه کردن نمازه، و الا اول نماز که نماز کوتاه نشده. ما میگیم اون معنا خلاف ظاهره که المسافر و قصر یعنی کل نمازش باید، نماز قصرش باید در حال سفر باشد. المسافر و قصر المسافر رو کوتاه می کند نمازش را. کی کوتاه می کند این مسافر نماز؟ کوتاه کردن صادق نیست مگر در هنگامی که این شخص تشهد رکعت دوم را خوان می خواد سلام بده، اون سلام دادنش مصداق کوتاه کردن نمازه، و الا قبل از اون که نماز کوتاه نشده. شاید صاحب جواهرم که میگه قصر و تمام از احکام لاحقه نمازه اینو میخواد بگه، یعنی میخواد بگه بابا بعد از تشهد رکعت دوم تازه موضوع پیدا میکنه قصر و تمام، قبلش که موضوع نداره. و نظام معیارم سفر مسافر بودن در اون هنگامه سلام در رکعت دوم است. اون موقع اگر مسافر بودی نمازت رو قصر بخون، ولو قبلش هنوز از حد ترخص خارج نشده بودی، مسافر نبودی، مهم نیست. و من هو یظهر، ایشون فرموده و من ما ذکرنا هو یظهر و حکم صورت ثانیت ایزن از ای ازا شرع فی الصلاه فی حال العود قبل الوصول الى الحد بنیت القصد ثم فی الاثنا وصل الی، که طبعا المسافر و یقصر شامل او نمیشه و لابد تعبیر ایشون اینه که حکم این مسئله هم از اون چه که ما در صورت اولا گفتیم روشن میشه. از ما بپرسن ما میگیم این نمازش تمامه دیگه، چون سر سلامی که میداد در رکعت او مخواست بده دید وارد حد ترخص شهر شده. الان دیگه خطاب قصر شامل او نمیشه چون الان مسافر نیست، ولذا خطاب اتم شاملش میشه، چون المسافر و قصر مخصص عمومات اتم دیگه. المسافر و قصر یعنی مسافر هنگامی که مخاطب است به کوتاه کردن باید مسافر باشد. کوتاه کردن کی مطرحه؟ از اول نماز که مطرح نیست، کوتاه کردن صادق است بر اون سلام در آخر رکعت دوم، او مستاق کوتاه کردن نماز، اون موقع باید مسافر باشی. خب نه، تمام کردن به این است که رکعت ثالثه و رابعه را بگویی. عرض کردم تمام کردن به صرف دخول در رکوع رکعت ثالثه صرف نمی کنه. سه رکعت بخونی تمام کردی نماز را. اتممت صلاتک نخیر، اتممت صلاتک به اینه که رکعت ثالثه و رابعه رو به ما فیها من السلام بخوانی تا بشه اتمام. ولذا باید در تمام این حال رکعت ثالثه و رابعه مسافر شرعی نباشی. خب یک مطلب هم بگم از این بحث رد بشیم. مرحوم آقای حکیم فرمود که با این که قصر و تمام عنوان قصدی نیست، ولی باید امر به قصر رو قصد بکنه مکلف تا قصد امتثال امر بکنه. اگر قصد امتثال امر به قصر داشت دیگه نمیتونه او را اون نماز رو به عنوان نماز تمام به پایان برساند، چون قصد امتثال امر به قصد داشت. اگر بخواهد نماز چهار رکعتی بخواند او قصد امتثال امر به تمام نداشته است. مشکل فقط قصد امتثال امر است که ما جواب دادیم که قصد امتثال امر معتبر نیست، مخصوصا این که بخواهید بگویید قصد امتثال امر به این خصوص نماز قصد باید داشته باشد مکلف، اینها شرط نیست. یه مطلب میخوام اینجا بگم. این فرمایش آقای حکیم مبتنی بر نظر مشهوره که میگن سفر و حضر مقسم مکلف هم و قید موضوع هم. المکلف المسافر یجب علیه القصد، المکلف الحاضر یجب علیه التمام، یا لا المکلف غیر المسافر یجب علیه التمام ولو صدق حاضر و متوتر نکند. همین که عرف بگوید مکلفی است که مسافر نیست، این وظیفه‌اش نماز چهار رکعتی است. خب در مقابل این نظر یک نظریه که آقای صدر اختیار کرده و ما به نظرمون ظاهر عدل است که هر مکلفی مأمور است به جامع بین صلات قصر فی السفر و صلات تمام فی الحضر. البته با حفظ همون خصوصیاتی که گفتیم، صلات قصر فی حال سفر فی زمان سلام، لازم نیست از اول نماز حال سفر باشد. پس تکلیف به جامع دارد. بنابر این مبنا اصلا هم به جامع تعلق گرفته، آقا اصلا هم به نماز قصر تعلق نگرفته، هم به نماز تمام تعلق نگرفته. قید سفر و حضر قید متعلق تکلیفن، نه قید موضوع. همه مکلفن به جامع بین قصر فی السفر و تمام فی الحضر، و این ثمراتی داره. حالا یک ثمرش اینه که دیگه همین نمیتونیم بگید امر به قصر دارد مسافر، حاضر امر به تمام دارد. بعد گاهی بزرگان ما استصحاب حکمی میکردن، میگفتن قبلا که وجوب قصر در حق این شخص ثابت بود، استصحاب میگوید هنوز هم ثابت است. طبق مبنای تکلیف به جامع هیچ وقت قصر بر هیچ مکلفی واجب نیست، همیشه بر مکلف جامع واجبه. بله، کسی که مسافر است نمیتواند اون عدل دیگر را بخواند، چون قیدش از تمام فی الحضر است، مجبور است که القصر فی السفر را اختیار کند. این میشود تعین عقلی در مقام امتثال این جامع. ثمرات دیگه هم داره، از جمله اشاره بکنم، شما رفتید مشهد انشاءالله، قصد کردید 10 روز بمونید، هنوز نماز 4 رکعتی نخوندید، خوابتون برد، از خواب بیدار شدی، دیدی بخوای وضو بگیری یا حتی تیمم بکنی، 4 رکعت بیشتر در وقت رو درک نمی کنی. خب با این نیت اقامه ای که کردی باید نماز عصر 4 رکعتی بخونی، نماز ظهرت قضا میشه. مشهور از جمله آی خویی فرمودن که باش نماز عصر بخون 4 رکعتی، نماز ظهرت قضا بشه دیگه، چه کار کنیم؟ شما موضوع المقیم و عشرت ایام یتم هستی، بر تو لازم نیست که از این موضوع خودت را خارج کنی، داخل در این موضوع هستی و وقت ضیق است، ولذا مکلفی به این که نماز عصر را در وقت بخوانی، نماز ظهر قضا بشود. به چه دلیل شما لازم است خودتون را از موضوع خارج کنی؟ مثلا زوج واجب است نفقه بدهد به زوجش، فرض کنید شما قادر بر انفاق بر زوجه نیستید، واجب است عقلا خودتون رو از عنوان زوج خارج کنید، طلاق بدهید همسرتان را تا زوج نباشید، عقلا لازم است. به چه دلیل؟ آقا من عنوان موضوع تکلیف بر من صادق است ولی قادر نیستم بر امتثال تکلیف، تکلیف ساقط است، لازم نیست من خودم را از این عنوان موضوع تکلیف خارج بکنم. مثل شخصی که روزه براش حرجی است در وطن، واجب است به سفر برود، خب نمیتوانه، قم میماند در وطن خودش، روزه نمیتواند بگیرد یا حرجی است روزه نمیگیرد. هر تکلیفی مشروط به قدرت است. این شخصم حاضر است، در حکم حاضر است و ضیق وقت است، نماز ظهر 4 رکعتی نمیتواند بخواند، نماز عصر میخواند، نماز ظهر قضا میشود. اجازه بفرمایید. اما طبق تکلیف به جامع، نه، شما مکلف به جامعی آقا، میتونی با عدول از نیت اقامه اون عدل دیگر واجب را که ول قصر و فی السفر انجام بدی. عقل میگه این تکلیف به جامع ممکن الامتثال است در ضمن اون عدل، باید اون را اختیار کنی. اگر حرج نیست برای شما عدول از نیت اقامه، چه بعدی دارد التزام به این مطلب که باید عدول کنی از نیت اقامه؟ اتفاقا مؤید نظرهای سعد اینه، کسانی که در اثناء وقت میرن سفر، اول وقت در وطن هستن، اینها مکلف به چه چیزی هستن؟ آیا مکلف به نماز تمام هستن؟ پس چرا جائز است که به سفر برون و در سفر نماز قصر بخونن؟ لامحاله باید بگید مکلفن به جامعه، بین تمام فی الحذر از القصر فی السفر. بگذاریم. پس قصر و تمام عنوان قصدی نیست، چون دلیلی بر قصدی بودن آن نداریم. فرمایش آقای حکیم هم که با اینکه قصر و تمام عنوان قصدی نیستن، ولیکن چون باید قصد امتثال امر بکنیم، اگر شما قصد امتثال امر به قصد کردید، بخواهید بعدن این نماز 4 رکعتی بشود، مشکل فقد امتثال، فقد قصد امتثال امر هست، این هم تمام نیست. بعد صاحب عروه فرموده است که قصد وجوب و ندب هم لازم نیست، که این مطلب درستی است، این که این نماز واجب است یا مستحب است، این عنوان قصدی نیست. قصد وجه هم که لازم نیست، ولذا لا یعتبر قصد الوجوب ولندر. در ادامه صاحب عروه وارد یک بحث مهم می شده. عبارت صاحب عروه اینه، بل لو قصد احد الامرین فی مقام الاخر صح اذا کان علی وجه الاشتباه فی التطبیق، که ان قصد امتثال الامر الفعلی و تخیل انه امر بالاداء فبان کون الامر بالقضاء او بالعکس و کذا القصر و التمام و اما اذا کان علا وجه تقید فلا یکون صحیحا کما اذا قصد امتثال الامر الادائی لیس الا فبان الخلاف فانه باطلون. صاحب عروه فرموده که اگر کسی به جای قصد ادا قصد قضا بکنه، یا به جای قصد قضا قصد ادا بکنه، مثلا شما فکر کردید طلوع شمس نشده، قصد ادا کردید در نماز صبح، بعد معلوم شد که طلوع شمس شده بوده، فبان کونه قضا هست. صاحب عروه فرمود باید ببینیم خطا در تطبیق کردی یا تقیید بود. اگر تقیید بود نماز باطل است، اگر خطا در تطبیق کردی نماز صحیح است و قضا حساب می شود. این بحث بحث مهمی است. اولا ببینیم مقصود صاحب عروه از تقیید چیه. صاحب عروه در برخی از عباراتش معنا کرده تقیید را به این که اگر می فهمید مثلا آفتاب زده دایی نداشت نماز قضا بخواند فعلا، این رو صاحب عروه در عروه محشا جلد یک صفحه 347 بیان کرده، فرموده لت تقید بهیث لو کان الامر الواقعی علا خلاف معتقدهو لما فعل. آی خویم اینجور معنا میکنه تقیید را. تو همین مثال ادا و قضا واقعا من اگر میدانستم آفتاب زده بلند میشدم نماز صبح بخونم، میگفتم حالا که آفتاب زده روز جمعه هم هست تعطیل یک ساعت بیشتر بخوابم ولو از شرمندگی که نماز صبح هم قضا شده بلند نمیشدم، ولی فکر کردم هنوز آفتاب نزده سریع بلند شدم با عجله وضو گرفتم و نماز صبح ادایی نیت کردم. این تقییده دیگه، تقییدی که صاحب قول اینجا گفته هست بهیث لو کان الامر الواقعی علی خلاف معتقده لم یفعل. اما در جلد 3 صفحه 122 یک معنای دیگری کرده برای تقیید. تعبیر اینه، میگن که اذا نول اقتداء به شخصه الا انه زیدون فبان انه امر. آقا رفت مسجد، مرادش همیشه میومد نماز جماعت، اینم دنبال مرادش هست که به او اقتدا کنه. بعد از نماز فهمید که نه، مرادش مشکل سلامتی پیدا کرده، کرونا گرفته، جاش کسی دیگه اومده. ولی اونم عادله ها، فرض اینه. صاحب عروه فرموده ففل مسئلت صورتان اهداهما ان یکون قصده الاقتداء به زیده، مرادش زید، قصدش اقتداء به زید، و تخیل ان الحاضر هو زید. اصلا وقتی که اقتداء می کند فکر می کند این زید است، اصلا قصدش هم اقتداء به زید است. ففی هذه صورت تبطل جماعته و صلاته. الثانیه البته تبطل جماعته و صلاته ایزن ان خالف صلات المنفرد، نماز جماعتش که باطل، نماز فراداش هم به عنوان نماز فرادا هم اگر برخلاف وظیفه نماز فرادا عمل کرده اونم باطله. مثلا در شک بین رکعات رجوع کرده به امام، اما حمد و سوره نخوندنش، خب نه، اون حدیث لا تعاد اصلاح میکندش. از ثانیه ان یکون قصده الاقتداء، البته بذارید آقای مطلبی گفتن ما نظر مشهور معاصرین رو گفتیم که اگر حمد و سوره نخونده باشه این نمازش صحیحه ولو جماعتش باطل باشه به خاطر حدیث لا تعاد، اما صاحب عروه اینو قبول نداره ها. صاحب عروه قبلش گفته فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمْرٌ، یعنی اون امام جماعتی که الان هست، عادلاً بطلت جماعته و صلاته ایزن اذا ترک القراءه، با اینکه اونجا حدیث لا تعاد هست، آمد به زید اقتدا کند بعد از نماز دید امر است، امرم عادل نیست، اونجا فرمود بطلت جماعته و صلاته اذا ترک القراءه، با اینکه اونجا هم به نظر ما حدیث لا تعاد نمازش را تصحیح میکند چون ترک قرائتش ان عمدن نیست، ولی صاحب عروه قبول نداره. حالا فعلا فرض اینه که این امرم عادله، صاحب علمه میگه که اگر قصدش اقتداء به زیده و خیال میکنه این امام حاضر زید است، تبطل جماعته و صلاته ان خالف صلات المنفرد. الثانیه ان یکون قصده الاقتداء بالحاضر ولكن تخیل انه زید فبان انه امر و فی هذه السوره الاغوا صحت و جماعته. فرض دوم که خطا در تطبیقه اینه که قصدش اقتداء به این امام حاضره ولی فکر میکنه که او زیده، بعد معلوم میشه او امره. یعنی تقیید را در این مسئله اینجور معنا کرده که اگر قصد کند اقتداء به زید را بگوید الله اکبر، خب این قصد نکرده از اقتداء به این آقای امر را، این میشود تقیید. ولی اگر قصد کند اقتداء به این امام حاضر را، منویش اقتداء به این امام حاضر است نه اقتداء به زید. ولی چرا منویش اقتداء به این امام حاضر است؟ حیثیت تعلیلیه و دائی بر این که قصد کرد اقتداء به این امام حاضر را این بود که تخیل میکرد او زید است، ولی چون قصد کرد اقتداء به این امام حاضر را این اقتداء صحیح است. این اشتباه در تطبیق میشود. اما اگر قصدش اقتداء به زید است این میشود تقیید، چون اصلا قصد اقتداء به این امام حاضر را ندارد. طبق این مسئله تقیید یعنی منویش ببینیم چیست. ولو در همین تقیید به این معنا که منویش اقتداء به زید است، اگر به او میگفتند که زید بیمار است و امر جای او آمده است، میگفت باشه جهنم، دیگه بریم کجا نماز بخونیم، همینجا نماز میخونیم دیگه. دایی پیدا میکرد بر اقتداء به امر. ولی فرض اینه که موقع اقتداء وقتی فهم میکرد امام زید است، قصد اقتداء به امام حاضر نداشت، قصد اقتداء به زید داشت. ما این بحث مهم رو باید دنبال کنیم، ببینیم آیا عناوین قصدیه و عناوین غیر قصدیه حکمشان فرق میکنه یا مثل صاحب عروه فرق نگذاریم. ادا و قضا گفت عنوان قصدی نیستن، بازم همین مسئله خطا در تطبیق و تقیید رو مطرح کرد. جایی هم که عنوان قصدی هن مثل نماز ظهر است، باز خطای در تطبیق و تقیید رو مطرح کرده. آیا این عدم تفصیل صاحب عروه بین عناوین قصدیه و غیر قصدیه در این مسئله درسته یا نه، بحثایی است که انشاءالله باید دنبال کنیم. والحمدلله رب العالمین.